جواب داده. وقتی عرض میکنم همه جا یعنی همه جا. ببینید این فرمول رو دو مرحله‌ای میشه به کار برد. تک مرحله‌ای هم به ها کذا. نه نمیتونم فرمول فاش کنم. دستور آقای دکتر سپرده است. منم به عنوان منصوبه ایشون باید اطاعت کنم. در حوزه رمز ارز دو مرحله‌ای کار میکنه. مثل بورس. مرحله اول دعوت از مردمه. مرحله دوم دلداری دادن به مالباختگان بورسه که همون مردم هستن. البته در فرمول به عنوان مالباختگان تعریف میشن. این فرمول از این لحظه برای رمز ارز فعال شده که مرحله اول میشه دعوت، مرحله دوم دلداری. بازم میگم مردم با آگاهی وارد رمز ارز بشن. در ناترازی ها این فرمول تک مرحله ای عمل میکنه. جوابم داده. مثلا ناترازی بنزین فرمول بلافاصله جواب میده و میگه افزایش. روی گندم هم جواب داده. روی خودرو اصلا باورتون نمیشه، یعنی فرمول رو توی اصفهان استارت میزنی همون ثانیه توی تهران میگه افزایش قیمت. مردم مالیات بر ارزش افزوده. اصلا باور کردنی نیست واقعا. بله به گینس اطلاع دادیم تو راه هستن. نه با این که از چهار گوشه دنیا درخواست داریم، ولی آقای دکتر سپرده فرمودن تا اطلاع ثانوی این فرمول فروشی نیست، ولی گفتن صفو به هم نزنیم. بنابراین شما هم این مطلب رو نشر ندید، چون اگه بفهمن فرمول فروشی نیست صف به هم میخوره.
بله خیلی ممنونم که همچنان با ما هستید و این شبکه رادیویی رو میشنوید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37، شماره تلفن 2265-2525، همینطور 162 که مربوط میشه به روابط عمومی سازمان، در اختیار شما شنونده های دوست داشتنیه. با ما باشید. دوشنبه ها شمایی که همیشه رادیو اقتصاد رو میشنوید میدونید که حوالی همین ساعت میریم به سراغ برنامه تحت عنوان 0 تا 100.
صفر تا صد.
از آخرین فناوری‌های صنعت خودروسازی جهان تا تلاطم‌های صنعت خودروسازی کشور،
صفر تا صد،
نگاهی جامع به واقعیت‌های آشکار و نهان صنعت خودروسازی کشور در مجله رادیویی صفر تا صد.
تحلیل و بررسی چالش‌ها، آسیب‌شناسی راهبردها، مسائل و موانع توسعه صنعت خودروساز در ایران.
مجله صنعت خودرو،
صفر تا صد.
به نام خدا. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. من مانی حدادی هستم و با افتخار این شما و این 23 شماره مجله شنیداری 0 تا 100. خب مثل همیشه میدونی که 0 تا 100 یه مجله تخصصی حوزه صنعت خودرویی که میتونید هر دوشنبه ساعت 10 صبح از رادیو اقتصاد شنوندش بشید. قبل از معرفی بخش مختلف این قسمت 0 تا 100، از این دو راه برای ارتباط با ما استفاده کنید: 3036-37 و 2265-2525. اما موضوعی که میخوایم توی 0 تا 100 این هفته با هم صحبت کنیم در رابطه با این هست که چرا این همه وارد کننده خودرو، مزایا و معایب تعدد وارد کننده خودرو چیه؟ با توجه به موضوعی که خدمتون اعلام کردم، بحث تعدد وارد کننده ها تو مجله 0 تا 100 این هفته عذرخواهی میکنم با این بخشا همراه خواهید. ماشین باز با سبحان قالیباف که قراره بپردازه به فناوری ها و رویکردهای نوین صنعت خودرو، خبر روز، بررسی آخرین اخبار صنعت و بازار خودروی کشور و مثل همیشه هم یه خبر ویژه مرتبط داریم که توی بخش مربوطه با کارشناس ویژه صحبت می‌کنیم. بخش تحلیل موضوع اصلی برنامه با حضور جناب مهندس سعید مدنی، کارشناس خودرو و مدیر عامل سابق گروه سایپا، جناب آقای حمید محله، مدیر کل دفتر خدمات مهندسی وزارت صمت، و همچنین جناب آقای سید احمد حسینی، رئیس اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو. بسته گزارشی 0 تا 100 به کوشش سرکار خانم لیلا علاقمند.
شما چند ساله خودرو کره ای رو دارید؟
بودن 4 ساله.
4 ساله. کدوم قطعش الان شما رو دچار چالش کرده؟ یا با تعجبه ای که حالا مثلا پیدا نمیشه، یا بی کیفیت، یا تعمیرگاه ندارن؟
و بسته چراغ روشن در همراهی با سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده که قرار هست بپردازه به مسائل مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی.
زمان شروع کمک‌های اولیه به مصدوم بسیار مهمه. گاهی اوقات چند دقیقه تفاوت میتونه جون یک مصدوم رو نجات بده و یا منجر به مرگ و فوت اون بشه.
مزایا و معایب این تعداد از وارد کنندگان خودرو 30,036,37 و 22,65,25,25. خب بریم سراغ اولین بخش 0 تا 100 این هفته.
روایت فناوری‌های صنعت خودرو. ماشین باز.
خب با این موسیقی جذاب رفتیم سراغ ماشین باز با سبحان قالیباف. سبحان سلام، وقتت بخیر و خوش آمدی.
سلام، صبحتون بخیر، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، ما سراپا گوش در خدمت شماییم.
بزرگ باید. آقای عددی، در رابطه با موضوع تعدد و تنوع شرکت‌های وارد کننده در کشور، من چند تا نکته است که دوست دارم خدمتتون بگم. ببینید، یه نکته حتما کوتاه بگم چون موارد زیاده. تعدد و تنوع دو تا موضوع در واقع متفاوته. ما متأسفانه صرفا توی کشورمون تعدد داریم تا تنوع. من بررسی که داشتم توی در واقع کشورهای دیگه، مشخصا همونطور که می‌دونید کشورهایی که در شرایط تحریمی قرار ندارن، شرکت های تولید کننده مشخصا خودشون تو بازارهای این کشورها حضور دارن.
درسته.
اما من بررسی داشتم روی شرکت های وارد کننده و قوانینش. چیزی که هست اینه که تو کشورهای اروپایی، مشخصا حالا اونهایی که عضو اتحادیه اروپا هستن یا کشورهای دیگه، قوانین بیشتر تأکید و توجه به خدمات پس از فروش دارن و شرکت های وارد کننده رو موظف کردن که تو بحث خدمات پس از فروش بازار رو به نوعی رقابتی بکنن. حالا این بازار رقابتی بشه از حیث این هستش که باید حتما تامین قطعات بر اساس استانداردی که تو حالا کشورهای اروپایی بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه بر اساس استانداردی که حالا خودشون متناسب با شرایط حالا محیط زیستی و بقیه موارد در واقع تنظیم کردن قرار بگیره. و نکته بعدی، شرکت های وارد کننده موظف هستن که استاندارد قطعاتشون به نوعی باشه که در خصوصا بخش هایی که از حیث ایمنی یا فنی خود و از اهمیت بالاتری برخورداره، حتما با شرکت تولید کننده در واقع حالا این توافقات انجام بشه و بر اساس استاندارد اون شرکت باشه. و نکته بعدی، اگر که شرکت وارد کننده قصد عرضه برندها رو توی کشورها داره، حتما باید در واقع شیوه در واقع خدمات رسانی به این خودروها باز بر اساس استاندارد اون شرکت باشه. و نکته بعدی که جالب توجه هستش اینه که حتما قطعاتی که در واقع از این خودروهای وارداتی عرضه میشه باید نشانه گذاری سی ای باشه که در واقع این نشان بر اساس استاندارد، حالا تو کشورهای اروپایی بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا هست. بله. و این موضوع مشخصا تو کشورهای دیگه هم از همین طریق هست، حالا بر اساس همون استانداردی که اون کشور داره. نکته بعدی این که میتونم بهش اشاره بکنم، شرکت‌های وارد کننده باید حتما انتقال دانش فنی و تکنولوژی داشته باشن به تعمیرگاه‌هایی که در واقع به غیر از حالا تعمیرگاه‌های مینتیننس خودشون هست، یعنی مثل تعمیرگاه‌هایی که مستقل دارن فعالیت می‌کنن، که افرادی که خودروهای وارداتی رو خریداری کردن برای تعمیر و نگهداری خودروهاشون دچار مشکل نشن.
خیلی خوب. من یه سوال بکنم. تا اینجای کار متوجه شدم خیلی تاکید زیادی بوده برای این شرکت وارد کننده که توی تأمین قطعات و خدمات داره. پس از فروش بوده. در واقع اینطوری نیست که صرفا هر مجموعه‌ای که پول داره بتونه بره ماشین بیاره، و اون چیزی که من صحبت متوجه شدم انگار اشاره خیلی به اون برند و اون مدل خودرو نبوده، بیشتر روی خدمات و بل. کیفیت قطعات بوده. جالبه. بریم.
و مشخصا نکته ای که هست اینه که خودروهای وارداتی باید حتما در واقع استاندارد آلایندگی یورو 6 به بالا داشته باشن، حالا خودروهایی که از فیشونهای درون سوز دارن استفاده میکنن، خودروهای باتری هم که مشخصا شرکت هایی که دارن واردات خودروهای در واقع برقی انجام میدن حتما باید در واقع اولی که استانداردها مجددا مثل همون استاندارد خود شرکت در واقع مادر باشه. و خیلی جالبه که کشورهای در واقع بالا بقیه کشورها به این شرکت‌ها که از خودروهای برقی در واقع استفاده میکنن برای عرضه در بازار یعنی یه جوری میتونم بهتون بگم سوبسیدها و در واقع تخفیفات ویژه‌ای در واقع در نظر
بسیار.
من عرایزم به پایان رسید، اگر سوالی هست در خدمتتونم.
خیلی متشکرم صبحان، ممنونم بابت توضیحات. تشکر میکنم صبحانه قالیباف توی بخش ماشین باز با هم صحبت کردیم. یه فاصله بگیریم و برگردیم.
مجله صنعت خودرو.
خب بریم سراغ خبرهای این هفتهمون. خبر اول، خودروهای شوتی شناسنامه دار میشن. این ماجرای خودروهای شوتی یه ذره داره حاشیه برانگیز میشه. هم فرمانده کل انتظامی کشور و هم رئیس پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کردن و متاسفانه تعداد مرگومی و حالا بحث قاچاق کالش هم بماند و قرار هست که با طریق سامانه‌های هوشمند این خودروها رو رصد بکنن و شناسنامه دار بکنن. نکته ای که از این که خودروهای شوتی خیلی نیازی به شناسنامه دار کردن ندارن، نزدیکشون که بشید یه آهنگ بیشتر پخش نمی کنن. اسم من دیگه نیا ماجرای لاین ویژه در اتوبان همت. اهالی همولایتی های ما توی پایتخت توی تهران اخیراً دیدن که توی اتوبان همت یه خط زردی رو کشیدن. خیلی هم باعث تعجب شده که شاید این برای بیارتی باشه یا اتفاق دیگه‌ای، که حالا شهرداری توضیح داده قرار هست که این مربوط به HOV بشه. یک اصطلاح جدیدی است برای خودروهایی که بیش از یک سرنشین دارن، حالا به روایتی بیش از دو سرنشین دارن. برای این خودروها قرار هست که در آینده از این لاین و از این خط خودروهایی که یک سرنشین دارن، تک سرنشین هستن، اگر عبور کنن جریمه بشن. خب تو بعضی از کشورهای دیگه هم هست، اینم بگم تو بعضی از کشورها حالا قرار هست که توی کشور ما هم 300-400 متر یک بار یک دوربینی بشه. حالا سوال اینه که اگه یه نفری یه آدمکی بذاره پس فردا روز دوباره شروع میشه دیگه خرید و فروش و اجاره همراه از ابتدای همت تا انتهای همت شیش دودی باشه چی، این ماجراها بالاخره ما در آینده باش روبرو میشیم انشالله که نشیم. و خبر آخرمون، به حال مدیر عامل جدید گروه خودروسازی سایپا هم منصوب شد، از همینجا خدمت ایشون تبریک میگیم. مدیر عامل سابق به حال رکورد زدن، نزدیک به 9 ماه بودن توی این شرکت، به حال سابقه کمتر از این هم داریم. توی 4 سال اخیر سایپا 3-4 تا مدیر عامل عوض کرده، رکورددار هستن دوستان ما توی جاده مخصوص. قرار بر این هست که مدیر عامل جدید کار خودش رو شروع بکنه. سوال این هست که 4 سال پیش خودروی آریا رو نمایی شد و امیدوار هستیم که مدیر عامل جدید محصول جدید سایپا رو هم رو نمایی بکنه. انشالله که منتظر نمونیم. خبرمون تموم شد، میخوایم در تو با اون خبر ویژمون که خبر تحلیلی هم هست یه اشاره کوتاه بهش بکنم. قرار هست که در واقع آماری که منتشر شده مربوط به آمار واردات خودرو هست. ما امروز در تو با تعدد وارد کننده ها صحبت میکنیم. یک آماری رو مدیر طرح واردات خودرو منتشر کرده که خیلی زیاده این عدد، توی بخش مربوطه بیشتر با هم صحبت میکنیم.
گزارش عملکرد صنعت خودرو از نگاه متخصصان و صاحب نظران.
پایش صنعت خودروسازی با توجه به شاخصه‌های توسعه‌ای و مؤلفه‌های سازنده.
0 تا 100.
مجله خبری تحلیلی رادیو اقتصاد.
30,036,37 و 22,65,25,25 در رابطه با موضوع تعدد شرکت‌های وارد کننده با هم صحبت می‌کنیم و همراه هستیم با جناب آقای مهندس سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو و مدیر عامل سابق گروه سایپا. جناب مدنی سلام، وقتتون بخیر و خوش آمدید.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی و شنوندگان
عزیز. ارادتمندم. جناب مدنی، اتفاقی که اخیراً شاهدش هستیم، خب به هر حال هم دولت قبلی هم دولت فعلی مؤکداً روی واردات خودرو کار میکنم و قرار هست که واردات خود رو جون بگیره و اون چیزی هم که دیدیم انصافا یه ذره در واقع روی قلتک افتاده و اوضاع بهتر شده علل قاعده روی کاغذ. اما اتفاقی که شاهدش هستیم که تعداد شرکت های وارد کننده بسیار زیاد هست و اساسا نام هایی که میبینیم نام هایی هستن که حداقل برای من خبرنگار و روزنامه‌نگار حوزه خودرو که چند سالی تو این حوزه هستم خیلی ناآشنا هستم. ما اوایل دهه 90-91 خودمون که واردات خودرو به کلی آزاد بود، 4-5 تا 6-7 تا شرکت وارد کننده بودن. الان شما در گام اول ازتون بپرسم که این اتفاق خوبی هست، تعدد شرکت ها، یا خیر؟ در خدمت شما.
عرض کنم حضورتون که نه، این در واقع اتفاق به هیچ وجه خوبی نیست، چون بعد از مدتی عملا ما با نارضایتی بسیاری از مصرف کننده ها مواجه خواهیم شد و همچنین ضرباتی که این بی برنامگی در واردات خودرو ایجاد خواهد کرد برای بازار و همچنین ضربه‌ای که به تولید ملی و ساخت داخل خودروهای خودمون هم خواهد زد. ببینید، من یک نکته رو خدمت شما عرض میکنم. ما یک قانون خودرو داریم که این قانون خودرو نمیدونم در دهه 70 یا اوایل دهه 80 به تصویب مجلس رسید و طی دوره‌های مختلف خب چکشکاری شد، بعضی از بندها کم شد، بعضی از بندها اضافه شد و بر اساس همون قانون خودرو بود که در دهه 80 ما شاهد رشد و اوایل دهه 90 شاهد رشد صنعت خودروسازی شدیم، هم از نظر تیراژ هم از نظر کیفیت های حدی، و به تدریج خودروسازها به طرف طرح‌های جدیدتر رفتن. البته خب ارتباطات جهانی هم تا حدی وجود داشت، بعداً محدود شد و خب این ضربه زد به خودروسازی ما. منتها در این قانون که در واقع آخرین بار با حذف یه سری از بندهاش ابلاغ شد به دولت در سال 1401، عملا در ماده 4ش در واقع شرایط اعلام کرد که با همکاری سازمان‌های مختلف نسبت به تدوین سند راهبردی حداقل بعد از یک سال که لازم الاجرا باشد اقدام کنند. در رابطه با واردات خودرو محوریت ها رو مشخص کرده که با این محوریت باید این برنامه توسط دولت تعیین بشه. مثلا نوشته که اولویت خودروهای برقی باشه، کم مصرف باشه، ایمن باشه، یا اینکه خدمات پس از فروش رو حتما داشته باشه. در آن نگرانی که وجود داره، این همه تعطل و این تنوعی که وجود داره و متاسفانه در فضای رقابتی هم نیست این واردات، چون عمده واردات ما از کشور چین هست که اتفاقا همین الان هم در ارتباط با قطعات یده که بعد از این خودروهایی که داره وارد میشه و خدمات پس از فروش ما دچار مشکل هستیم. خب این از اول در قانون خودرو بوده، هر کسی میخواسته وارد کنه میباید داره امکانات در روی خدمات پس از فروش هم باش. اون وارد کننده باید داره صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای باشن و نمایندگی رسمی از خودروساز خارجی باید داشته باشن. ببینید الان همه اینها بعضیشون هم میرن یک نمایندگی از یک نمایندگی از یک نمایندگی دیگری، بعد از سه مرحله مثلا از دبی وارد میکنن که خود اون نماینده یک نماینده دیگر است، اونم نماینده مثلا خودروسازی است.
بله بله.
خب اینجا هیچ در واقع تضمینی وجود نداره برای اینکه ما بتونیم از خدمات بعدی اینها در واقع استفاده کنیم. باید وارد کنندگان ما دارای نمایندگی رسمی در چارچوب یک قراردادی که در اون اگر خودروساز داره وارد میکنه انتقال دانش فنی باشه، اگر تاجر داره وارد میکنه در رابطه با خدمات پس از فروش بندهای محکمی داشته باشه و لازم الاجرا هم باشه.
خب جناب بندری الان
بعدی من یه نکته بگم که تموم بشه. نکته بعدی تعیین سقف در واقع واردات هست. ما زمانی که خودرو وارد کردنش آزاد بود سالیانه 70-80 هزار تا بیشتر خودرو وارد این مملکت نمیشد. الان هم همینجوره، یعنی اگر قرار باشد، ببینید در کشورهای اروپایی هم واردات خودرو درصدی از میزان تولید داخلی هست، اجازه نمیدن بازارهاشون رو به این راحتی در اختیار دیگران بگذارن. ما هم باید سقف این رو مشخص کنیم. وقتی سقف مشخص بشه تعداد نمایندگی هایی که دارای صلاحیت کافی هستند مشخص بشود، خود به خود این تعداد کاهش پیدا خواهد کرد.
بسیار خیلی متشکرم جناب مدنی، نکته خیلی مهمی رو بهش اشاره کردین. توی بخش قبلی هم همکارمون توی این زمینه صحبت کردن، بحث انتقال دانش فناوری به عنوان یکی از الزامات واردات خودرو بود، اما به نظر میاد که توی آیین‌نامه قبلی وزارت سمت به پیشنهاد وزارت سمت این آیتم و این بخش برای تسهیل در واردات خودرو حذف شده. خب الان مشکلی که ما داریم انتقال دانش فناوری که نداریم، خدمات پس از فروش که نداریم، تامین قطعات که نداریم، نمایندگی در کل کشور که نداریم، تعداد بالا هم نداریم. خب الان از همین نقطه اگر بخوایم قانون رو اصلاح بکنیم، این تعداد خودرویی که اومدن رو باید چیکار بکنیم؟ الان خریداران ما بعد از 3-4 سال 5 سال گارانتی اینا توی قطعات مصرفی معمولیشون به مشکل می‌خورن، کما اینکه همین الان خودروسازان مونتاژی چینی که خب به هر حال سال‌ها توی ایران هستن، توی شما هم به درستی بهش اشاره کردین، توی قطعات مصرفی ساده‌شون به مشکل برخوردن. خب الان ما با یک بحران قریب الوقوع ما روبرو هستیم، راه حل فوری برای این موضوع چی هست؟
ببینید اولا باید خودروسازان بخش خصوصی که الان دارن مونتاژ میکنن و البته ممکنه بخشی از خودروها رو هم وارد بکنن ملزم بشن و کنترل کردن اینها کار راحتی هست. این موارد رو ما در سالهای قبل حتی در تو خودروهای داخلی هم برای تامین قطعات یدکی داشتیم که دولت‌ها موظف می‌کردن در واقع خودروسازان داخلی که باید قطعات یدکی تامین بشه. به خصوص من یادم هست اون زمان که ما زانتیا یا سیتروئن رو تولید کردیم، خب مشکل قطع یدکی هم داشتیم، ولی با فشاری که دولت و وزارت سمت آورد ما یک تعدادی از قطعات CKD مون رو تبدیل به قطع یدکی کردیم و عملاً مشکل قطع یدکی رو حل کردیم. یعنی در رابطه با خودروسازها چون سازماندهی شده هستن و دارای تشکیلات هستن این اتفاق میتونه بیفته، ولی در رابطه با تجار اینها باید حتما دارای نمایندگی رسمی باشن، باید موظفشون بکنن اینها رو. اگر نمایندگی رسمی در چارچوبی قرار داد داشته باشن، خب اون طرف موظف به تامین قطعات یدکی هست، ولی اگر قرار باشه ما بریم از یک نمایندگی که خودش نمایندگی جای دیگر رو داره، اونم یه نمایندگی جای دیگر رو داره خرید بکنیم، اونم به تعداد محدود و تنوع زیاد، مسلما همین آش هست و همین کاسی، یعنی عملا اتفاق خاصی نخواهد افتاد. به نظر من در واقع سریع‌ترین راه حل این هست که همین 3-4 بندی رو که من عرض کردم خدمتتون، سریعا قانون هم هست، یعنی عملا میتواند دولت به معنای قدرت این کار رو انجام بدن. از الان جلوش رو میشه گرفت، حالا اونا که قبلا آوردن رو که کاریش نمیشه کرد. به هر حال اونها به یک طریق از طریق واسطه اونها شهادت قطعی میارن، ولی برای اینکه یک سامان داشته باشد واردات خودرو در ارتباط به خصوص با خدمات پس از فروش، این رو داریم. در رابطه با انتقال فناوری، ببینید تجار که دنبال انتقال فناوری که نیستن، اونها بیشتر دنبال وارد کردن هستن که اون باید در یک چارچوبی باشه که خدمات پس از فروشش خوب انجام بشه. در رابطه با انتقال فناوری، این محصول در واقع باید جز وظایف خودروسازان داخلی باشه. چه خودروسازان بخش خصوصی که الان عمدتاً مونتاژ کار هستن، و چه خودروسازهای بخش دولتی. خودروسازهای بخش دولتی عمدتاً این کار رو انجام میدن، یعنی برای شروع یک پروژه 3-4 هزار تا خودرو وارد میکنن و بعد از اون اسکیدی، بعد سیکیدی، بعد میان سراغ ساخت داخل. و این در ساختار خودروسازی‌های داخلی ما وجود داره، چه بخوایم چه نخوایم، ولی به هر حال دولت باید نظارت داشته باشه. ولی بخش خصوصی که الان داره خودرو مونتاژ میکنه، باید ببین هر روز رنگارنگ هم داره این خودروها میاد بیرون، باید حتما و حتما ملزم بشود که در واقع درصد ساخت داخل رو مشخص کنه. یکی از مواردی که در قانون خودرو نوشته شده این هست که باید روی هر خودرویی برچسب درصد ساخت داخل هم زده بشود. اگر قانون خودروی مطالعه بکنید، باید این برچسب زده بشه که مشخص بشه سال به سال این چقدر ساخت داخل شده.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیحات مفصل جناب آقای مهندس سعید مدنی، کارشناس صنعت خودرو و مدیر عامل سابق گروه خودروسازی سایپا. جناب مدنی به نکته اشاره کردن در تو برچسب، میتونیم الان برچسب ساخت داخل چین رو بزنیم، حالا ساخت داخل خودمون رو بعدم میتونیم انجام بدیم. یه فاصله بگیریم بریم سراغ بسته گزارشی خانم علاقمند.
دوستان عزیز، شنونده برنامه 0 تا 100، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سمت شهری میخوام بریم سراغ رانندگان خودروهای وارداتی، تعمیرکاران خودروهای وارداتی، و ببینیم که با این خودروشون چه مشکلاتی رو دارن به لحاظ تامین قیمتی. شما چند سال این خودرو کره‌ای رو دارید؟
بودن 4 ساله.
4 ساله. کدوم قطعش الان شما رو دچار چالش کرده؟ یا با توجه به اینکه حالا مثلا پیدا نمیشه یا بی کیفیت یا تعمیرگاه ها ندارن،
کلا قطعات شکم بد گیر میاد دیگه، چون آزادیست بیاد اینجا
کلا همه قطعاتش؟
نه همش نه، ولی خب هستش مثلا این سری قطعاتش. مثلا
تعمیرگاه ها بلدن؟
بله، تعمیرگاه های مجازش مسلمن.
و اونا خودشون قطعه میدن یا بهتون میگن برید بخرید؟
معمولا خودشون میگیرن، خودشون یا دارن یا تهیه
میکنن. کیفیتش؟
کیفیتشون اگه نمایندگی بریم خوبه.
آقا صاحب تعمیرگاه شما این؟
بله.
من علاقه مندم گزارشگر رادیو اقتصاد. یه سوال، چند سال خودروهای خارجی رو تعمیر میکنید؟
ما اصلا کاری به اینجور کار رو نداریم.
آه باشه، صحبت میکنم. شما خودروهای خارجی هم تعمیر میکنی؟
بله.
به من بگید الان مهمترین مشکلی که خودروهای خارجی دارن به لحاظ قطعه، تعمیر، چه میدونم، تصادفات؟
تعریفی نداره.
یعنی چی؟
از قطعات تعریفی نداره.
یعنی چی مشکلش؟
همه به صورت چینی و متفرقه ساخته میشه. قطعه که ما میبندیم احتمال زیاد فکر نمیکنیم، تضمین یک سالش هم نمیکنیم، حتی 6 ماهش هم نمیکنیم.
آها، قطعه که رو ماشین خارجی های وارداتی میبندید تضمین نمیکنید؟
تضمین
چرا؟
نه، چون قطعه اصلی نیست. قطعه اصلی اصلا تو خط ریل نیست. هر چه قطعه تو بازار هست متفرقه است، و اونم که میخواد دنبالش بگرده مثل داروهای کمیاب باید بگرده تا پیدا کنه آیا بشه یا نه. راضی نیستم از قطعه، راضی نیستم.
آها، یعنی دسترسی ندارم. شما تون تعمیرگاه نیست، صافکاری نقاشی هستید.
بله بله.
جلال پشت سرتون یه خودروی خارجی هست.
خب.
تصادف کنه مشکلی که مثلا دارید چیه؟ رنگشه، چه میدونم موقع صافکاری تو تعمیر اون
مشکل تعمیراتی ما نداریم.
مشکل صافکاری
نقاشی داریم.
مثلا اگه سفرش خراب بشه سفر نداریم؟
داریم، خیلی گرون قیمت چینیش تو بازار هست، به درد نمیخوره، مشتری ناراضیه. بعد از همه اینا گذشته برای نصب و میزون کردنم رضایتی تو کار نیست، همش با ناراضیتی میره بیرون. از مجبوری این کار رو میکنن چون پول نو رو نمیتونن بخرن. یه قطعه که سفر چینی از سونیم فابریک اصلش تو بازار از 12-13 میلیون طرف زورش نمیرسه. ما خودرو داریم اینجا به خاطر قطعات یه ماه تو ما میخوابه، خودرویی که خریده 120 میلیون 2 میلیارد پولشه، خب بعد اومده میخواد قطعه بخره پول نداره.
خودروی شما ژاپنیه درسته؟
بله.
به من بگید مهمترین مشکلی که الان دارید باهاش چیه؟ قطعه وقتی خراب میشه پیدا نمی